این اپراتورها
بله.
که چه دلیلی داره به فرض فرد خاصی پیامکی در رابطه با بحث یارانه رو بخواد ارسال کنه
چه ربطی
و این پیامک بدون اینکه یک بررسی بشه راحت به دست شهروندان میرسه تو... در صورتی که مربوط به یک ارگان خاصیه.
اصلا کلید واژه تعریف شده داریم چون که میدونم میتونیم چون چیزای دیگه ارسال نمیشه، یعنی بحث خاص پالایش میشه و بعد ارسال بالکو انبوه میشه، ولی تو این حوزه میفرمایید که این اتفاق عملا نیفتاده.
بله و ما شاهدش هستیم وقتی که داریم میبینیم به فرض هم از طریق شهروندان هم از طریق رصدی که همکاران ما داریم یه دفعه اتفاق میفته که پیامک میاد برای تعداد انبوهی از شهروندان که یارانه شما در حال قطع شدنه، اگر میخواید قطع نشه وارد این سایت بشید. خب اینو امکان کنترلش هست که خلایی هستش که یا ضعفی هستش که اپراتورها بایستی دقت کنن که این خلاها رو مرتفع کنن تا اون بحث آموزشی که اشاره کردم که شهروندان ما هم تو این حوزه ضعیف هستن کمتر تو دام این فریبکاری ها بیمسته. یا خب سناریوهای مجرمی
در یه دقیقه یک گردشکار رو هم یه توضیح برای ما میدید و شنوندگان که به هر حال مواجه میشید با یک تخلف دیگه این دیگه مشخص و راهکارم داره، خیلی ساده است.
بله.
حالا ما اگه بخوام یک شبه همه مشکلات امنیتی تو این حوزه و فرهنگ سازی رو حل بکنیم که قطعا نمیشه، بحث فرهنگ سازی آموزش و اینها هم هست برای بهره برداران و مردم، اما موارد ساده این چنینی چقدر زمان میبره تا به مطلوب خودش برسه؟ یعنی شما گزارش میدید به وزارت ارتباطات یا نه سیستم قضایی باید بیاد دستور بده که آقا از این به بعد چنین کلید واژه‌ای رو ارسال نکنید؟ فقط یک دقیقه فقط میخوام بدونم که تو این حوزه چقدر چابکیم.
یه پروسه خیلی مختصری داره. ما الان اومدیم تعامل برقرار کردیم به دلیل اینکه این اتفاق متاسفانه
مکرر میفته،
تعداد زیادی از شهروندان رو درگیر کنه و آسیب پذیری رو بالا ببره. به محض اینکه حالا از طرق مختلف یا رصد این حوزه توسط همکارانمون یا از طریق گزارش شهروندان به پلیس فتا به محض اینکه ما اطلاع پیدا میکنیم سریعاً به همون اپراتور اعلام میکنیم و پیامک این که این اتفاق افتاده کلاهبرداری هستش و نباید توجه کنید از طریق همون اپراتور و از همون سرشماره برای شهروندانی که ارسال شده بوده مجدداً ارسال میشه که مراقبت لازم رو داشته باشن که فریب نخوره.
بسیار خوب. در بخش دیگر ازتون خواهم پرسید که ما آیا درگاه حالا هاتلاین بگیم یا فوریت های خاصی داریم که مثلا من یه اتفاقی برام افتاد حالا باید بیام شکایت کنم اون سر جای خودش میتونم یه گزارش بدم دیگه، یه جایی هست که خیلی سریع و راحت سهل الوصول گزارش بدهم، حالا در گاهی مختلفی توضیح خواهید داد در بخش بعد انشاءالله و قطعا اصالتش هم راستی آزمایی بشه، حالا یا من خبر کذب خود نکرده فرستم یا صحیح. به نظر میاد اگر این رو هم تسری بدیم بخشی اون از اون فرهنگ سازی هم یه جورایی کمک میشه بشه تا کوچکترین مشکلی پیش اومد مثل 110 که برای حالا تصادف فرهنگ سازی شده تا تصادف که میشه 110 رو تماس میگیرن و میگن که این اتفاق افتاده خودش همایی میکنه با راه بر. متشکرم. اما جناب دکتر حاجی میرعرب داشتیم صحبت میکردیم راجع به آنچه که باید باشد در مقوله امنیت تو حوزه حالا خیلی خاص بگیم بانکی، نیرو متخصص رو فرمودید، من یه مرور بکنم. پس به نظر شما نیرو متخصص کافی به معنای آنچه که بگیم کفایت میکنه نداریم؟ من اینطوری فهمیدم.
بله، من اظهار نظری که کردم برگرفته بود از اظهار نظر معاونین طرح و برنامه و فناوری اطلاعات جمیع بانک‌های کشور، یعنی همه نقطه نظرات رو وقتی مطالعه میکنیم این نیروی متخصص به عنوان یه چالش بله مطرح،
ولی از اون یه فرصت دیگه، یعنی یک شغل، یعنی اگه متخصص امنیت تو فضای سایبر حالا با روی کرده مالی هم اگر بشه که چه بهتر، الان فضای کاریش آماده است. یعنی بانک ها قاعدتا ما الان نیاز بکنن دیگه. واقعا اینی که میگیم نیروی متخصص کافی وجود نداره، نه اینکه تو بانک مرکزی نیست پس دیگه حسابم رفته، منظور اینه که تو کل کشور اگر ببینیم تو همه نودها و نقطه ها و مویرک ها بالاخره جاهای نیاز به این شغل هست. تو بحث رگولاتوری که فرمودید باید در حقیقت وضع قوانین به نحو حالا به تعبیر من بهینه پیش بره، نظرتون اینه که وضع موجود ما الان چطوره؟
ببینید
و تنظیمگری
نقش رگولاتوری ها از اون موقعی که در واقع حاکمیت و تصدیگری تو کشور جدا شد و اصل 44 جدا شد و اجرا شد و اصلا همین بود که بخش برنامه ریزی و نظارت در رگولاتوری ها در همه حوزه ها به خصوص حوزه هایی که در واقع با امنیت مردم مثل همین حوزه یا حوزه های مشابه اینه قوانین دقیق تر و شفافتر و سریع تر و بهینه تر اجرایی بشن. به هر حال الان بانک ها این احساس رو دارن که رگولاتوری هاشون و سازمان های قانونگذار بالادستی دولتیشون می تواند در مسیر شفاف سازی یا اجرا یا نظارت اقداماتی رو بکنه که
خیلی کوتاه میفرمایید که ساختار این به چه صورت، یعنی مجلس بعد مصوب کنه، مرکز ملی فضای مجازی باید مصوب کنه،
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی کشور یه شرکت یه جای رگولاتوری، خود بانک مرکزی یه رگولاتوریه. اینا در واقع نهادهای حاکمیتی هستن که اگر ما بانک ها رو زیر دستی در واقع تعریف بکنیم که هستن نسبت به بانک مرکزی،
پس تنظیمگری به عهده خود
بله تنظیم خب قوانین مقررات و ارتباط بین این قوانین و مقررات. الان همین کاری که بانک مرکزی جدیداً در مورد رمز دوم پویا داره در واقع ایجاد میکنه، این خودش اومده عملاً وارد در واقع میدان شده و داره یه اقدام اجرایی رو به عنوان یه رگولاتوری اصلی هدایت میکنه برای اینکه عمق این موضوع یه وقت در واقع به کل نظام پولی کشور آسیب‌های بیشتر
بزنه. میخوام یه 10 دقیقه صحبت کنیم با شما کارشناس محترم برنامه، خیلی صحبت مفصل میشه داشت در این مقوله. راجع به مدیریت هم که فرمودید، ما الان از جهت ساختار در حقیقت خوب همدیگه رو مواجهه دارن با همدیگه سازمان‌های مختلف، یعنی وزارت ارتباطات و بانک مرکزی به عنوان مثال، به عنوان دو نمونه‌ای که باید با هم خوب همکاری بکنن و روان و چابک با هم در حقیقت مواجهه داشته باشند. آیا این رو شما تایید می‌فرمایید که الان اینطور هست؟
یه کاری خیلی خوبی که میشه کرد، یعنی این پدیده‌ای که الان در کشور ماست حتما در جاهای دیگه دنیا هم هست، میشه یادگیری‌های خوبی داشت،
بهینه گزینی کنیم ببینیم چه کار کردن اگر مناسب بوده.
یک دستورالعمل بین المللی تو اتحادیه اروپا هست به نام 2PSD که این در واقع به همین بخش امنیت در حوزه های بانکی و در امنیت در همین درگاه های پرداخت الکترونیک یا پولی، نظام پولی برمیگرده. اگر که متمرکز بشیم روی بومی سازی یه همچین دستورالعمل هایی و آوردنش تو نظام های در واقع رگولاتوری و اجرایی و نظارتی در کشور، خب این به هر حال یک راه خوبی میتونه باشه. یک کاری که باز تو اروپا شکل گرفته، یک سامانه مشترک تعاملی امنیتی ایجاد کردن که بانک های مختلف در سطح اروپا تهدیدها و اتک ها و حمله هایی که بهشون میشه رو یه جایی ساماندهی میکنن،
گزارش میدن،
گزارشدهی میکنن و به هم اطلاع میدن. بله، و راه حلش رو به هم اطلاع میدن. این البته توی سیستم های نظامی هم هست، مثلا تو ارتش های بزرگ دنیا هم یه اشتباه رو اعتقاد میشونن که دوبار تکرار نکنن. یه بانک مرکزی یه جایی اگر یه اتفاقی افتاد ثبت میشه این تجربه و این آموخته، با این هدف که دوباره هزینه اجراشو ندیم.
یعنی مدل انتقال دانشه، بهترین تجربه در حقیقت انتقال.
الان تو همین موضوع بحثی که الان داریم در اتحادیه اروپا، این تحت عنوان سامانه مراکز مشترک تعاملی امنیتی کنترل تهدیدها SOC این شکل گرفته و میشه این رو به عنوان یه الگو در سامانه‌های بانکی داخل کشور استفاده کرد، با این توضیح که اگر یه حمله به بانکی اتفاق افتاد، مثلا متولی امنیتی این بانک این رو به اشتراک بذاره با بانک‌های دیگه.
رویش مشخصه. بله. یک دو سه بعد چه کارهایی
بله. و اینکه ما چه کردیم تا با این در واقع تهدید مقابله کنیم، و این یه بانک جامعی میشه از آموخته‌ها و در واقع نکات آموخته شده ای که هزینه‌ها رو
کاهش
میده. بله.
خب صحبت خیلی خوب و شیرین هست راجع به آن چیزی که باید باشد، اما تو این دقایق پایانی اگر موافق باشین بیایم سر وقت رمز دوم، در حقیقت چیزی که مردم باش مواجه هستن، حالا دیگه یه مقدار از حاکمیت فاصله بگیریم. ببین خب الان این رمز دومه، در یک دقیقه بفرمایید میریم خدمت شما سرنگ و باز خواهیم گشت خدمت شما و گفتگو رو ادامه خواهیم داد. الان این رمز پویا از نظر شما یک شیوه اجراش، یعنی مدلش در حقیقت طرحش طرح مناسبی هست یا نه، شیوه اجراش مناسب هست یا نه، و حالا نکاتی که هست که بفرمایید در ادامه هم در خدمتتون.
این صاحب نظرها یه اعتقادی دارن، پیش بینیه دیگه، اینا در واقع صاحب نظران مختلف نظرات مختلف میدن. بله. میگن بعد از قطعی اینترنت که تو این چند وقت گذشته اتفاق افتاد و این ضربه اقتصادی رو به هر حال طبیعی است که به کسب و کارهایی که تو حوزه در واقع اینترنتی و تجارت الکترونیک هستن وارد کرد، ممکنه شوک دوم در اثر این تغییر رمز پویا و در واقع این رمز دوم فعال اتفاق بیفته و این طبیعیه. هر تغییر رفتار تا تثبیت بشه و به یک عادت تبدیل بشه نیاز به آموزش و فرهنگ سازی داره. طبیعی است که هزینه هاش هم مترتب میشه بر اون سیستمی که میخواد این تغییر رفتار رو انجام بده. نکته خوبی رو جناب سرهنگ اشاره کردن تو صحبت‌ها بود که ما هر تکنولوژی که میاریم زمینه و بسترش هم باید در سطح اون جامعه باشه. ما سرعتمون توی استفاده از تکنولوژی‌ها خیلی بالاست. الان این موج بانکداری باز و فینتک ها و شرکت‌های دانش بنیان تو انواع حوزه‌ها که طبیعی است تو همین حوزه‌های که موضوع بحث این جلسه هم هست به هر حال وجود دارن، اینا نمادی از توسعه فزاینده تکنولوژی در سطح جامعه ما داره. طبیعی است که مردم ما، طبیعی است که یوزرها و استفاده کننده ها هم باید آموزش لازم رو، به قول معروف همین کلمه‌ای که مرتب داره تو بحث تکرار میشه سواد،
بله
در واقع سواد با آموزش مقداری متفاوته. ما آموزش‌ها در سطح کشورمون ممکن خیلی هم بالا باشه ولی الزاماً تبدیل به سواد زندگی نمیشه. اگر سواد استفاده از تکنولوژی، سواد استفاده از رمز اول و دوم و پویا و غیر پویا و درگاه‌های مختلف در واقع پرداخت و تراکنش‌های مالی بالا بره، قاعدتاً هزینه‌های ملی در کل پایین میره.
بسیار خوب، متشکرم از شما و جناب سرهنگ کاظمی. اول راجع به اون درگاه در حقیقت اطلاع رسانی گزارش در حقیقت چند ثانیه بگید که بعد اصل بحث رو ادامه بدیم.
بله، ما برای ارتباط با پلیس تو همه موضوعات دو تا درگاه داریم. یکی درگاه عمومی همون تلفن 110 هستش که هموطنان میتونن از طریق همون تلفن هم موضوعات سایبری خودشون هم
بله
بلخص در تهران که به صورت شبانه روزی پاسخگو هستیم. دوم سایت پلیس فتا cyberpolice.ir، این سایت هم به صورت 24 ساعته پاسخگوه و چت آنلاین داریم ما تو این سایت که میتونن شهروندان مشکلات خودشون، مسائل خودشون، سوالات خودشون اونجا مطرح کنن و در اولین فرصت پاسخ کامل خودشون هم میتونن بگیرن.
بسیار خب، پس اگر مشکلی داشتن در دسترسی به اینترنت راحت ترین راه همون 110 هستش و غالبا رو کد راهگیری و اینها میگیرن دیگه، چون باید چیزی. بسیار خب، اما راجع به این رمز پویا سوالات زیادی مطرح هستش دیگه، سوالاتی هم که به دست ما برسه ما مجبوریم بالاخره اینا رو ترکیب کنیم به صورت فشرده از شما عزیزان بپرسیم. الان این رمز پویا به این معناست که من وقتی که میخوام تراکنش بانکی انجام بدم در فضای سایبر، حالا با گوشی خودم، با فضای وب، فضای اینترنت و در حقیقت مجازی، یک اگه کاراش رو قبلا انجام داده باشم، همین کاری که میگم بیا بانک و برو و این کارهایی که بعد انجام بدیم،
بله.
یک بار که انجام بدیم یک رمز در حقیقت پویا و یک بار مصرف برای من ارسال میشه یا پیامک میشه، پیامک هم میشه تو اینتر یا فقط
بله به دنبال این هستن که برای اونایی که گوشی هوشمند ندارن پیامک
میشه، یعنی به یه نوعی ارسال میشه و من اون میشه رمز دومم و باید بزنم و بعضی مدت از بین میره. خب غالبا مزیت اینه که اگه کسی فیشینگ هم انجام بده و دیگه نمیتونه دوباره مصرف بکنه،
بله.
درسته، یکم راجع به این صحبت بکنیم. البته به نظر میرسه که برای مردم هنوز دردسرهایی رو داره، مثلا اگه پیامک نشه یا گیت های پیامکی دچار اختلال بشه بالاخره نکاتی مترتب میشه.
بله خب، هر شیوه و راهکاری میتونه مشکلاتی هم داشته باشه. ما الان تو فضای حقیقی خودمون وقتی که میخوایم این بحث جلوگیری از سرقت رو مطرح کنیم، برای اینکه خیال خودمون راحت تر باشه میایم به جای یه قفل دو تا قفل میزنیم، سه تا قفل به در خونمون میزنیم. خب این زمان بره، اینی که بخوایم دو تا سه تا قفل بزنیم خب کار دشواریه و میتونه زمانو به مشکل ایجاد کنه برای ما.
بله طبیعتا مثلا مثلا مثالی که تو سرقت‌های عادی زده میشد که اگه دزدگیر من داشته باشم به هر حال دزده یک مقدار رغبتش کمتر میشه، هرچند دزدگیرها هم راحت باز میشه بعضی، یعنی یک مقدار محکمتر میشه. امنیت 100% که نداریم دایی دکتر، شما هم تایید میکنید دیگه.
بله امنیت 100% که قاعدتا اصلا ما 100% هیچ تو هیچ زمینه
مطلق اصلا
مثلا اجتماعی علوم انسانی نه صفر داریم نه 100 داریم دیگه، همیشه نسبی.
بله
در واقع فضا
حاکم. خب جناب سرهنگ، خب حالا میفهمید راجع به این که الان که پلیس پس تایید میکنه این شیوه رو تا حدی،
بله با توجه به
یک بار مصرف بودن
هایی که هستش و نکته ای هم که آقای دکتر اشاره کردن بحث دانش بهره برداری از این بسترها کم و زیاد داره بین کاربرا، ما ناچارن نمیتونیم مواردی رو بیایم مختص گروه خاصی کنیم. لذا روش‌های عمومی و عادی رو میتونیم برای عموم جامعه در نظر بگیریم
که این یکی از مثال‌هاش،
یکی هست. از راهکارها همین بحث رمزهای پویا هست.
خب یعنی خوب داره اجرا میشه، یعنی شما میفهمید که هنوز بالاخره شما بهره بردارید، شما که در حقیقت مسئول این حوزه نیستید، منتها به عنوان کسی که ملموس داره میبینه هم جرایم سایبری رو هم نیازهای مردم رو، به عنوان یک کارشناس بفرمایید که این که هنوز این ارسال پیامکی قطعی نشده به نظر شما برازنده هست؟ یعنی قطعا پدر بزرگ من مثلا اگه بخواد یه خریدی انجام بده بگه بیا نوه من این کار رو من انجام بده و مثلا اپلیکیشن در حقیقت گوشی هوشمند نداشته باشه با این گوشی های ساده کار بکنه، آیا نباید بتونه این کار رو انجام بده؟ چیزی که الان شدنی هستش، ولی به نظر میرسه هنوز این موانع برطرف نشده، درسته؟
خب یه سری ایرادات در هر صورت وجود داره، ولی معمولا این گونه ایرادات در مرحله قبلی هم ما شاهدش بودیم.
یک سوال، ما کار تشویقی میتونیم داشته باشیم؟ یعنی به نظر شما این میتونه شما باید تو مشارکت کنید، مثلا من بگم کسایی که از رمز دوم پویا استفاده میکنن کارمز حذف زیاد نیست تا 500 تومان 700 تومان 900 تومان و بیشتر، خود این درسته یه هزینه یه جای دیگه بار میشه، ولی اینم یک کار اقتصادی دیگه، یعنی اینجا هم درآمدزایی داره. کارهای ایجابی این چنینی آیا
ببینید، ما من پلیس اعتقادم بر اینه که کسی که داره رمز پویا رو استفاده میکنه بزرگترین تشویقش اینه که امنیتش بالا میره،
درست،
و شاید افرادی که امروز به ما مراجعه کردن به عنوان اینکه در تومه مجرمین قرار گرفتن، اگر رمز پویاشون رو فعال کرده بودن امروز جزو مشتری های ما نبودن. خود این میتونه یکی از مشوق‌های بزرگی باشه برای شهروندان که این اتفاق صورت بگیره. و این موضوعی که میگید که احتمالاً مشکلاتی رو داریم، بله، ما شاید بگیم 5 سال پیش هم وقتی که بحث استفاده از بسترهای مجازی بودش، خب خیلی از جاها تلفن همراه اصلا آنتن نمیداد، خیلی از جاها در نقاط مختلفی در کشور حتی در داخل شهرها ما جاهای نقطه کوری داشتیم بله. که آنتن نمیداد،
هنوز هم این... کمابیش پیدا میشه،
بله، به قول شما هنوز هم شاید شاهدش باشیم. پس این نقاط مشکلات هنوز هم وجود داره. حالا این بحث رمز پویام یکی مثل اینا که بایستی ما واردش بشیم، آزمون و خطا بکنیم و نواقصش رو برطرف کنیم که این امکان پذیرم هست.
شما به عنوان کسی که در حقیقت با بدنه آسیب دیدگان تو حوزه جرم سایبری در ارتباط هستید، میگید که استفاده از رمز پویا میتونه درصد قابل توجهی کاهش بده این سو استفاده ها، درسته؟
100%. ما الان حالا ابتدای برنامه یک آماری خواسته بودید که گفتیم امکان پذیر نیست، ولی به صورت عام میتونیم اینو بگیم روزانه صدها نفر به پلیس مراجعه میکنن برای همین مشکل فیشینگ، و اگر این رمزهای پویا اجرا بشه ما امیدواریم که این صدها نفر به تعداد قابل توجهی کاهش پیدا بکنه.
بسیار خوب، متشکرم. اما جناب دکتر شما نکاتی رو داشتین در این زمینه؟
بله، عرض به خدمت شما که من یه خواهشی که میتونم داشته باشم حالا از اون متولیان به خصوص حوزه‌ای که جناب سرهنگم متولیش هستن، این که قشر آسیب دیده، ما الان یه آمار، حالا خیلی این آمارا رسمی نیست، میگن مثلا 5000 فیشینگ در طول یک سال در ایران ثبت شده یا میشه،
بله،
اینا عمدتاً چه افرادی هست؟ یعنی آنالیز کنیم روی این آسیب هایی که مثلا اینا قشر پردرآمدن، کم درآمدن، کم سوادن، بی سوادن، بالا شهری ان، پایین
شهری ان، چی شد که این اتفاق افتاد؟ آره، برشون
من تصور شخصی خود، یعنی وقتی که یه اتفاق، یه پدیده رخ میده تو کشور، این که ما آنالیز کنیم دیتای اون پدیده رو و ببینیم که این نقطه هدف، یعنی بازار هدف این کسایی که حمله میکنن حالا تحت عنوان فیشینگ یا هکره رو کدوم آدم هست، و از این میخوام به یه نقطه برسم، میخوام به این نقطه برسم که من اگه آدم پولداری باشم خیلی حواسم جمعه، یعنی معمولا کسی شاید منو نتونه هک بکنه، یا مثلا
همه توی پولا رو توی حساب
نمیگیرید، یعنی راههای حفظ پولم نمیگیرید، یعنی راههای حفظ پولم رو بلدم. معمولا این اتفاقات برای کسانی میفته که قشر آسیب خورده و زخم خوردن، یه زخم دیگه میاد بهشون زده میشه. و بعد ما وقتی که می‌خوایم تو اون رگولاتوری ها قوانین وضع کنیم برای اینکه ترمیم کنیم و دلجویی کنیم، من میگم اون اند یوزر، میگیم اون مصرف کننده نهایی، اونو خیلی حواسمون باشه. من خودم که 4 کلاس درس خوندم، الان واقعا وقتی که مثلا میرم ساتنا کنم، شبا کنم، نمیدونم رمز دوم بگیرم، رمز اول بگیرم، پویا بگیرم، خودم گیج میشم. یعنی من اصلا نمیدونم چی کار باید بکنم. و این پیچیده شدن زندگی اجتماعی، چون من که نمیتونم بدون آبربانک زندگی کنم الان تو این وضعیت فعلی، من که نمیتونم بدون حساب بانکی فعالیت جاری روزمره داشتم، طبیعتا مردم هم همینن. آسون کردن زندگی برای این که من بتونم تراکنش میخوام داشته باشم، من میخوام زندگی کنم، میخوام خرید و فروش کنم، میخوام تعامل کنم، چه تو محیط مجازی چه تو محیط عادی. رگولاتوری ها کار اصلیشون همینه، یعنی آسانسازیه. هر چقدر ما این، یعنی میگیم که اصلا در دنیا این مرسومه، میگن فرق سارقین با اونایی که میخوان مقابل سارقین وایسن در دو نکته است. اینایی که مقابل سارقین وای میستن، حالا سیستم های در واقع امنیتی و سیستم های انتظامی، در دو حوزه برتری دارن به سارقین، یکی در آموزش ها، یکی هم در تجهیزات. این دو تاست، یعنی برتری نسبی پلیس و نهادهای نظارتی و امنیتی و بقیه نسبت به اونایی که اون طرف وایسادن در این دو نقطه است مزیت رقابتیشون. یعنی آموزش‌های بیشتر دیدن و به تکنولوژی و سخت افزار و نرم افزار بیشتری مسلح هستن. خب من میگم که در واقع میخوام به این نقطه برسم که هم پلیس ما، هم دستگاه قضایی ما، هم اون رگولاتوریای ما، یعنی کسانی که متولی میشن برای اینکه من شهروند راحت تر زندگی کنم،
بله،
انقدر به درد سر نیفتم، هم از بعد تأمین امنیتم، هم از بعد اینکه حالا یه عده‌ای مراقب امنیت من هستن، من خودم باید چند برابر اونها مراقب امنیت خودم باشم دوباره،
بله.
یعنی ما یه دستگاه‌های نظارتی و رگولاتوری و انتظامی و امنیتی و اینا گذاشتیم که مراقب امنیت مردم باشن، بعد حالا بار این امنیت هم رو دوش خود مردم هم هست که خودشون هم مراقب خودشون باشه. بیشتر باشن. این زندگی رو شاید یه مقداری برای یه شهروند عادی، به خصوص مثل من کم سوادی که میخوام زندگی عادی بکنم، سخت بکنه. و همیشه من وقتی که به دستگاه‌های دولتی مراجعه میکنم، سیستم‌های بانکی مراجعه میکنم، میگم که واقعا اگر من بی سواد بودم و گوشی موبایلم نداشتم، چطوری میتونستم تو شهر زندگی کنم؟ نمیدونم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. نکته مهمی رو فرمودید، بحث در حقیقت سهولت کاربرد برای کاربر نهایی، که جناب سرنگ این نکته هم مطرحه. یعنی مثلا من اگر 10 تا در حقیقت چیز داشته باشم، 10 تا شماره حساب بانکی داشته باشم، حالا 10 تا که زیاده، ولی 4 5 تا رو معمولا داره، یکی حقوق، یکی قسطه، بالاخره کاربرد داره، یکی جابجا میشی از این اداره به اون اداره. مثلا میگن حالا یا اصلا دولت گفته که فرض بفرمایید همه دولتی بشن، دولتی ها از این بانک به اون بانک بعد مهاجرت بکنه، حساب ها یا دسته چک و چیزای دیگه. این باعث میشه که خب من چند تا اپلیکیشن رو گوشیم دارم، بعد چند تام رمزساز بیام نصب کنم برای اینها، این یه خورده در حقیقت سردرگمی رو بیشتر خواهد کرد. البته شما طراح و در حقیقت مجری نیستید، به عنوان بهره بردار میخوام بدونم که شما موافق هستید که یک مقدار این مشکلات رو میشد یا میشه کمتر کرد؟ یعنی مثلا تجمیع اپلیکیشنی، حالا بحث تهدیدات امنیتی شاید باشه که توی اپلیکیشن همش رمزها برباد بره و در دست در حقیقت نااهل قرار بگیره، ولی خب تو حوزه‌های دیگه هم این اتفاق ممکنه بیفته. پیشنهاداتی تو این حوزه هم شما دادید به مجموعه، حالا بگیم بانک مرکزی یا مجری اینتر یا خیر؟
بله، خب اول یه نکته رو بگم، بحث حالا به صورت آمار خیلی گذرا آی دکتر اشاره کردن، ما تعداد فیشینگ هایی که در سال صورت میگیره 10,000 هستش فقط در تهران، به غیر از کشور، و آمار خیلی آمار سرسام‌آور و نگران کننده ایه. به اضافه اقشاری که گفتن تو جامعه هدف مجرمین هستن، اصلا هیچ قابل تمیز دادن نیست و مجرمین فقط به دنبال گرفتن اطلاعات حساب‌های بانکی هستند، و ما توی این اقشار جامعه از بالاترین رده‌های جامعه داریم تا پایین ترین رده های
فراوانیشون که مشخصه، چون مثلا اگرم نیست میشه این ارتباط رو با وزارت رفاه کار و امور اجتماعی که جدیدن مثلا اومده تو بحث همین یارانه های بنزین اومده گفته ما میتونیم دسترسی داشته باشیم اگر اجازه بدین، یا خودمون یه محاسبه هایی داریم، بالاخره در حقیقت فرمول هایی هستش، میشه مثلا اون کد ملی ها رو بدیم به اونها و برگردن و بگن تو چه دهک هایی هست، همین که ما بدونیم تو چه دهک هایی در حقیقت بیشتر آسیب دیده داشتیم تو این زمینه، فکر میکنم کمک بکنه. تا حالا که چنین کاری انجام نشده شده؟
به صورت دهکی نه، ولی به صورت کلی میگم ما همه نوع اقشار جامعه به ما مراجعه میکنن.
فراوانیش مشخص نیست؟
نه،
من اینکه خود اظهاری باشه دیگه، بگه من بازنشستم کارمندم و شما اونجا ثبت بکنید.
دقیقا به همین صورته و ما اطلاعات ریز رو میگیریم از مراجعه کننده.
خود اظهاری هستش؟
بله، خود اظهاری به اضافه کمی هم دقت نظر و بررسی اون
کارشناسی
صحت اطلاعات
و اینها یه مدیریت دانشی غالبا روش صورت میگیره، یه نموداری، یک در حقیقت چارتی ایجاد میشه، اینو میدید به مجموعه، مثلا به صدا و سیما میدید که آقا فیشینگ داره قوقا میکنه، فرهنگ سازی رو لطفا اضافه بفرمایید، یا مثلا بانک مرکزی، سازمان بازنشستگی، بازنشسته ها خیلی رشد پیدا کردن، این اتفاق انجام
بله
میشه، یا بعد اونا بیان از شما بگیرن؟
نه نه، اصلا یکی از موضوعاتی که برای رمز پویا مطرح شد همین موضوعی بود که ما دیدیم فراوانی داره زیاد میشه، تعدد شوکات زیاد داره میشه و به دنبال راهکارهایی که به نظرمون رسید ارائه دادیم.
تو حوزه فرهنگسازی هم این کار انجام میشه؟
دقیقاً تو حوزه فرهنگسازی هم
مثلا بگیم سازمان بازنشستگی، صدا و سیما، حالا اونایی که هدفهای مختلف، صدا و سیما معنای عام و مثلا میگم بازنشستگی یک مثاله، به دلیل فراوانی تعداد بازنشسته‌ها و احتمالاً یک مقدار در جریان نبودن و اینکه بالاخره ضعف تو حوزه اقتصادم دارن، یعنی هشدار داده بشه که شما حواستون بیشتر باشه به فرهنگسازی، این اتفاقا داره انجام میشه،
جزء مأموریت‌های خودمون میدونیم و به صورت مستمر از پایین ترین گروه های سنی، یعنی از آموزش پرورش، ما همکارامون رو اعزام میکنیم برای آموزش تا مؤسسات مختلف، سازمان ها، حتی نهادهای مختلف مالی و یا نهادهای مختلف کشوری، ما نفر از کارشناسامون اعزام میکنیم و برای جمع کارکنان مطالبی عنوان میکنن. یه موردی هم که اشاره کرد، سوال کردین، تعدد حسابهای بانکی، بله. اینم تو دستور کار ما هستش، ما پیشنهادات لازم رو به سیستمای بانکی دادیم، امیدواریم که اینم مدیریت بشه و اصلاح بشه.
درود بر شما جناب سرهنگ تورج کاظمی، رئیس محترم پلیس فتای تهران بزرگ، و کلام پایانی و خداحافظی شما در حد چند
ثانیه. خیلی متشکرم که این حساسیت صدا و سیما حداقل هست به بحث‌های روز، و اینکه وقتی یه آسیبی به این نقطه از جامعه داره وارد میشه و این آسیب ممکنه که اگه بهش نپردازیم تا عمق اقتصاد رو ببره، و همه مسئولیم، در واقع اونی که اطلاع رسانی میکنه، اونی که امنیت رو برقرار میکنه، اونی که رگولاتوری میکنه، بانک‌ها و غیره. و تشکر میکنیم،
متشکر از شما انجام وظیفه میکنیم. متشکر از شما جناب آقای دکتر سید مهدی حاجی میر عرب، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه مالی و بانکی. رادیو گفتگو هم خدمت کارشناسان بگم و هم خدمت شنوندگان عزیز، وظیفه خودش میدونه تا با دعوت از مخبگان و کارشناسان مختلف تو حوزه‌های مختلفی که حالا تو برنامه گفتگو اجتماعی با موضوع اجتماعی تقدیم حضور شما شنوندگان میشه، در حد خودش کارشناسی و فرهنگ‌سازی رو پیش ببره. پاینده و پیروز باشید. خدا نگهدار.